مهمترین خبرها. پاسخ قرقیزستان به تاجیکستان درباره وضعیت در مرز. روسیه در 4 منطقه غصب کرده اش وضع جنگی اعلان کرد و طالبان ده‌ها اسیر را در پنجشیر کشتند. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 20 اکتبر است. قشون‌های سرحدی قرقیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داد. روز 19 اکتبر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرقیزستان را به اغوا انگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد. مقامات تاجیک گفتند این کار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. چند ساعت پس قشون‌های مرزبانی قرقیزستان حرف‌های جانب تاجیکستان را دور از واقعیت نامید. اداره مرزبانی قرقیزستان برعکس طرف تاجیکستان را به اغوا انگیزی در میان مردم نزد مرز متهم کرده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز گذشته چند عکس را نشر کرده گفت جانب قرقیزستان برخلاف سازش‌نامه‌های حاصل شده اسلحه وزنین را به خط سرحد می‌آورد. جانب قرقیزستان گفته است این عکس‌ها از ماه سپتامبر و زمان گرفته شدند که قرقیزستان نیروهایش را از مرز پس می برد. مستقلانه تصدیق کردن حرفای دو طرف مشکل است. هم تاجیکستان و هم قرقیزستان یک دیگر را به کندن نقب و استحکام و آمادگی به مناقشه در مرز متهم می کنند. به قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهباد و یا درون های قرقیزستان 13 مرتبه غیر قانونی به قلمرو های هوایی تاجیکستان در ناحیه های اسفره و بابوجان غفور وارد شدند که با ولایت بودکند قرقیزستان مرز هستند. طرف قرقیزستان هم عین همین ادعا را کرده گفته است بعد از 25 سپتامبر 10 حالت ورود پهپادهای تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان را ثبت کرده است. رد و بدل ها میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از یک مناقشه خونین در مرز زیاد شد. در درگیری چند ساعته که روزهای 16 17 سپتامبر سر زد از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشک یکدیگر را در این کار گناهکار میکنند و هنوز هیچ تحقیقات مستقلانه در این زمینه انجام نشده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در 4 منطقه اوکراین که قسمان زیر نظارت ارتش کشورش می باشد حالت جنگی اعلان کرد. پوتین روز 19 اکتبر در جلسه شورای امنیتی روسیه گفت در منطقه های دنسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژ حالت جنگی جاری میکند. روسیه آنها را ماه سپتامبر غصب کرد. من قرار را امضا کردم که در 4 منطقه فدراسیون روسیه حالت جنگی جاری میکند، افزود او. این تحولات در حال است که رهبری از جانب اوکراین تعیین شده در خرسون گفت از این منطقه بیرون بردن ده ها هزار نفر شروع شده است. انتقال غیر اختیاری ساکنان به منطقه کشور اشغال جنایت جنگی به حساب می رود. برخی رسانه‌های غربی نوشتند که نیروهای اوکراینی به زودی خرسون را از دست روسیه آزاد خواهند کرد. در چارچوب تبادل نوی اسیران بین اوکراین و روسیه روز 17 اکتبر 108 زن نظامی و غیر نظامی اوکراینی به نزد خانواده‌هایشان برگشتند. اکثر زنان اسیر افتادن نقل می‌کنند که نظامیان روس آنها را تحقیر و اذیت می‌کردند و هر روز برای حساب کردن از حجره‌های محبس بیرون آورده می‌زدند. با نقل این اسیران آزاد شده حتی پاسمان‌های زن هم آنها را لت و کوب می‌کردند. جزئیات بیشتر در گزارش زرنگزی نوروز شاه.
Алло, мамочка, привет. Спасибо большое. Я в Украине.
این اولین زنگی ویکتوریا بعدی رها شدن از اسارت و مادرش است. ویکتوریا عبیدینا را نظامیان روس بعدی بیرون شدن از آزوفستال اسیر گرفتند. ویکتوریا با تغییر لباس نظامی به شخصی میخواست دخترش را از بونکر یا پناهگاه زیر زمینی از تیرباران ماریوپل گریزاند. اما نظامیان روس او را شناختند و بازداشت کردند. الیسای 4 ساله تاز و پروژه خودش تنها رفت.
زود فهمیدند که من نظامی هستم. بعدن کودک را جواب دادند و مرا اسیر گرفتند. از تفتیش گذشته نتوانستم.
با همین ویکتوریا از دختر و خانواده‌اش 165 روز جدا بود. در این مدت تنها یک بار به او اجازه دادند که صدای فرزندش را شنود.
روز 3 اکتبر زاد روز داشت و من اجازه دادند به او زنگ زنم.
مثل ویکتوریا 108 زنی دیگری اوکراینی از جمله حمایتگران از افستال، خدمتچیان نیروهای مسلح، گارد ملی و پزشکان حربی و مرزبانها در اسارت نظامیان روس قرار داشتند. در میان آنها زنان غیر نظامی هم بودند.
آنها انسان نیستند؟ بله میزدند. ما را بیشتر زنان آنها میزدند. هر صبح و شام ما را از کامره یا حجره بیرون آورده حساب میکردند و میزدند. فقط در ولویسک ما را نمیزدند. اما آنجا روحن عذاب میدادند.
ما این همه را تحمل کردیم. هر قدری که میتوانستند ما را تحقیر کردند. من فقط همین را میگویم که آنها فاشیستند.
ویکتوریا و همراهان او خوشبختند که رنج و آزار را پشت سر کرده به نزد خانواده هایشان برگشتند. اما گروه از زنان دیگری اوکراینی همانا دور از فرزندان در دست نظامیان روس ماندند. زنان آزاد شده که دهشت اسارت را با چشم خود دیدند، از مقامات خواستند اسیران دیگر را هم زودتر برگردانند.
نشو اوکراینو، будь ласка, поверніть їх додому.
یک طرح پژوهشی مستقر در بریتانیا معین کرده است که گروه طالبان در ماه سپتامبر امسال 27 اسیر را در ولایت پنشر کشتند. قبلا ادعا شده بود که این افراد در جریان عملیات جنگی جان باختند، ولی بر اساس گزارش طرح پژوهشی شاهدان افغان، طالبان در جریان حمله به جنگیان جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنشر 27 نفر را اسیر کرده و بعداً تیرباران کردند. به نوشته اسوسییتد پرس، آمار کشتن اسیران از سوی طالبان از چند منبع ها به دست آمده است. گروه طالبان که بیش از یک سال از افغانستان حکومت میکند، خبرها درباره کشتن اسیران در پنشر را رد کرده است. یک روز پس از نشر گزارش درباره کشتن 27 اسیر در پنشر، یک مقام ارشد سازمان ملل به ولایت پنشر رفته است. ابوبکر صادق سخنگوی والی طالبان در پنشر گفت پیچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، با مقامات طالبان در این ولایت دیدار کرد. ولایت کوهستانی پنشر یک سال است که در برابر طالبان استادگری میکند. در این دره نیروهای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود با طالبان میجنگند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اکتبر را فرا میگیرد.
در ستالین‌آباد دوشنبه پیشین 20 اکتبر سال 1936 ساختمان ایستگاه راه آهن شروع شد که بعد 30 سال به مکان امروزش در مرکز دوشنبه کوچید. راه آهن در انتقال مسافران و بار به بیرون از تاجیکستان نقش مهم می‌بازد، ولی سال‌های استقلالیت با دلایل‌های مختلف از جمله زمان بد شدن روابط سیاسی با ازبکستان یا روسیه و یا در دوره پاندمی کرونا ویروس حرکت قطارها باز داشته شده است. 20 اکتبر سال 2015 بعد 95 سال قتل شاعر تاجیک نقیب خان طغرل احراری در ناحیه عینی مقبره و پیکره افتخاری او گذاشته شد. طغرل زاده فلغر یا عینی حاضره 55 سال عمر دید و او را از آن شاعران کم نظیر می دانند که در سبک دشوار بیان عبدالقادری بدیل شعر گفته است. او که انقلاب بلشویکی را خوب قبول کرد و برای مقابله با مخالفان این رژیم بلند شد، خود قربانی تهمت گشت و سال 1920 از طرف عسکران سرخ به قتل رسید. دادگاه عالی تاجیکستان او را بعد 40 سال مرگش سفید کرد و به نشر میراث ادبی او اجازه داد. اکتبر سال 2011 آلبوم گنجینه موسیقی تاجیکی نشر شد که بهترین نمونه های آهنگ های کلاسیکی شش مقام و ترانه های مردمی و کسبی تاجیک را معرفی نمود. کتاب و آلبوم ساخته بنیاد عینی آثار هنرمندان معروف از قبیل اکاشریف جورایف، معروف خواجه بهادوروف، برنو اسحاق و آدینه هاشم، ظفر نازیموف، جورابک مرادوف، فیروز بهار، زیادالله شهیدی و دیگرها را گردآوری کرده است.
قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته چندان تغییر نکرده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1010 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 161-162 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 20 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را هم فراموش نسازید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. یک طرح پژوهشی مستقر در بریتانیا معین کرده است که طالبان در ماه سپتامبر امسال 27 اسیر را در پنجشیر کشتند. پیشتر ادعا شده بود که این افراد در جریان عملیات جنگی جان باختند. بر اساس گزارش طرح پژوهشی شاهدان افغان، طالبان در جریان حمله به جنگجویان جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنجشیر 27 نفر را اسیر گرفته بعداً تیرپرانی کردند. به نوشته اسوسییتد پرس، آمار کشتن اسیران از طرف طالبان از چند منبع به دست آمده است. گروه طالبان که بیش از یک سال از در افغانستان حکومت می کند، خبرها را درباره کشتن اسیران در پنجشیر رد می کند. یک روز پس از نشر گزارش درباره کشتن 27 اسیر در پنجشیر، یک مقام ارشد سازمان ملل از این ولایت اساساً تاجیک نشین بازدید کرد. ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر، گفت پیچارد بنیت، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، با مقامات طالبان در این ولایت دیدار کرد. ولایت پنجشیر یک سال است که در برابر طالبان ایستادگی میکند. در این دره نیروهای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود با طالبان میجنگد. مقامات روسیه تصمیم دارند به مهاجران تاجیک پیش از سفر به روسیه در تاجیکستان پتنت دهند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان 19 اکتبر خبر داد که با روسیه برای کشادن مرکزهای مشورتی و آمادگی مهاجران مهنتی پیش از سفر در دوشنبه به سازش رسیدند. وزارت گفته از تأسیس 3 اداره و مؤسسه دولتی روسیه به شهروندان تاجیکستان امکان می‌دهد پیش از سفر ایزی انگشت سپارند، شهادت نامه آید به دانستن زبان روسی و پتن برای کار بگیرند. یک هیئت از وزارت کارهای داخلی روسیه با نمایندگان وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان روز 19 اکتبر در این باره سازشنامه امضا کردند. مقامات تاجیک گفتند سازشنامه به ارسال دست جمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه مدد میکند. بار اول است که روسیه با تاجیکستان برای آسان‌تر کردن سفر مهاجران سازشنامه امضا میکند، اما معلوم نیست که این 3 مؤسسه و اداره روسیه کی در تاجیکستان با کار آغاز خواهند کرد. پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف با نشر ویدیو گفت 3 پسر نابالغش که خردی آنها 14 سال دارد در جنگ اوکراین شرکت کردند. به گفته قادیروف، آنها از منطقه دیدن کردند که در حال حاضر در آنجا زد و خوردهای شدید ادامه دارند. به گفته قادیروف، احمد 16 ساله، زلیم خان 15 ساله و آدم 14 ساله به نزدیکی موضعهای دشمن رفته به نظامیان مساعدت کردند. در این ویدیو صدای تیرپرانی شنیده می شود و نورسان تیراندازی می کنند. تلگرام کانال های مخالفان چچنستان نوشتند که این ویدیو در محله زد و خوردها ثبت نشده است. به گفته آنها، محل ثبت نوار به مکان مانند است که قبلا هیئت دختر قادیروف و وزیر فرهنگ چچنستان عایشه قادیروف را قبول کرده بودند. کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق کودک که روسیه آن را امضا کرده است، کشورها را موظف می‌کند که از شرکت مستقیم شخصان زیر 15 ساله در عملیات جنگی پیشگیری کنند. چندین حرکت حامی حقوق قرقیزستان با نشر مراجعتنامه از پرزیدنت این کشور صادر جبارو خواستن، بلاگر و مدیر صحیفه پالید اوزنیک در شبکه اجتماعی فیسبوک ایریس ژکشنالیف آزاد کرده شود. حامیان حقوق در مراجعتنامه خود گفتند حبس بلاگر 19 ساله نشان می‌دهد که مقامات قرقیزستان گفتنیان هر کسی کار رهبریت دولت را تنقید می‌کند مجازات می‌شود. وزارت امور داخلی قرقیزستان روز 15 آوگوست خبر داد که مدیر صحیفه پالید اوزنیک در شبکه اجتماعی فیسبوک بازپرسی و بازداشت شده است. بازپرسی به مطلب‌های ربط دارد که در صحیفه پالید اوزنیک در فیسبوک نشر شدند. ایریس جکشن علیف 14 اوگوست بازداشت شد. پیشتر او در صحیفه پالید اوزنیک اظهارات 2 سال پیش رئیس پیشینی کمیته امنیت ملی این کشور عبدل سغزبویف در رابطه با کان جنجال برانگیز ژتم تو نشر شده بود. ماموریت بیورای نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز 19 اکتبر نظارت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی قزاقستان را شروع کرد. ماموریت را عضو پیشین پارلمان اروپا اورشولا گاتسک رهبری میکند. با تیم اساسی ماموریت 11 کارشناس بین‌المللی شامل شدند که در آستانه قرار میگیرند. همچنین به ماموریت 30 ناظر دیگر شامل هستند که شروع از 26 اکتبر در سراسر قزاقستان آمادگی و برگزاری انتخابات پیش از مهلت را نظارت خواهند کرد. به علاوه بیورای نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا نقشه دارد 300 ناظر کوتاه مدت درخواست کند که این ناظران چند روز پیش از روز انتخابات وارد قزاقستان خواهند شد. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در قزاقستان روز 20 نوامبر در نظر است. در یکی از خانه‌ها در ولایت بخارای ازبکستان بر اثر ترکش ظرف گاز یک کودک 8 ساله زخم برداشته در بیمارخانه فوتیده است. دادستانی کلی ازبکستان خبر می‌دهد که این حادثه روز 16 اکتبر رخ داده است. ترکش در منزل در یکی از دهه‌های ناحیه قره‌قلی ولایت بخارا سر زده است. دادستانی ناحیه تحقیق حادثه را شروع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جانب قرقیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داد و آنها را دور از واقعیت نامید. روز 19 اکتبر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان قرقیزستان را به اغوا انگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد. مقامات تاجیک گفتند این کار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نیروهای مرزبانی قرقیزستان بیگاه 19 اکتبر برعکس نظامیان تاجیک را به اغوا اندازی در میان مردم نزد مرز متهم کرده است. تعجب‌آور این است که جانب تاجیکستان تلاش دارد تمام کوشش‌های خود برای تقویت مرز را به مرزبانان قرقیز ربط دهد. آمده است در اظهارات جانب قرقیزستان. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز گذشته چند عکس را نشر کرد و گفت جانب قرقیزستان برخلاف سازشنامه‌های حاصل شده اسلحه وزنین را به خط سرحد می‌آورد. جانب قرقیزستان گفته است این عکس‌ها از ماه سپتامبر و زمان گرفته شدند که قرقیزستان نیروهایش را از مرز پس می‌برد. مستقلانه تصدیق کردن حرف‌های دو طرف مشکل است. هم تاجیکستان و هم قرقیزستان با نشر عکس‌های یکدیگر را به کندن نقب و استحکام و آمادگی به مناقشه‌های نو در مرز متهم کردند. به قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهپاد و یا درون‌های قرقیزستان 13 مراتبه غیرقانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه‌های اسفره و باباجان غفورو وارد شدند که به ولایت بادکن قرقیزستان هم سرحد هستند. طرف قرقیزستان هم عین همین ادعا را کرده گفته است بعد از 25 سپتامبر 10 حالت ورود پهپادهای تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان را ثبت کرده است. در یک ماه اخیر این بار چندم است که دوشنبه و بیشکک همدیگر را به نقص سازش‌های حاصل شده عیب‌دار کردند. نیروهای مرزبانی قرقیزستان طرف تاجیکستان را به آن متهم کرده است که از مسجدها برای تعلیم زرخریدها و ذخیره کردن سلاح و مهمات استفاده میکند. مقامات قرقیز گفتند در این باره دلیل‌های ردناپذیر دارند، اما یگان دلیل را نشر نکردند. جانب تاجیکستان برعکس میگوید در مناقشه روزهای 16 17 سپتامبر به سرنشین‌های قرقیزستان تقریبا به 10 مسجد حمله کردند. رد و بدل ها میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از یک مناقشه خونین در مرز زیاد شد. در درگیری چند ساعته که روزهای 14 17 سپتامبر سر زد، از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک یک دیگر را در این کار گناهکار میکنند و هنوز هیچ تحقیقات مستقلانه در این زمینه انجام نشده است.
که ساکنان از افزایش نرخ انگشت شکایت میکنند، تاجیکستان صادرات انگشت را به خارج کشور منع کرده است. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو کشور دلیل منع صادرات این نوع مواد سوخت را به تامین طلبات داخلی در فصل سرما و جلوگیری از بالاروی نرخ آن ارزیابی کردند. در این باره من علی شیرظریفی گزارش میدهم. به اطلاع وزارت صنعت، انگشت تاجیکستان به افغانستان، پاکستان و ازبکستان صادر میشد که از 17 سپتامبر آن منع گردید. محی‌الدین دولت و سرمتخصص ریاست صنعت انگشت وزارت صنعت روز 19 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در جنبست 7 ماه سال 2022 از جانب 6 کارخانه ساحه زیاده از 308 هزار تن انگشت صادرات کرده شد. صادرات با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری پاکستان و یک زیاده از 2000 تن با جمهوری ازبکستان صادرات کرده شده است.
با وجود منع صادرات، قیمت انگشت در کانهای تاجیکستان رسما 20% و در نقطه های فروش انگشت در محله ها از این بیشتر بالا رفته است. یک تن انگشت در کانهای تاجیکستان وابسته به صفتشان از 280 تا 600 سومانی و در محله ها حدود 1200-1300 سومانی نرخ دارد. محی‌الدین دولتوف مسئول وزارت صنعت دلیل گرانی نرخ انگشت را به بالا روی نرخ سوزشواری رب داد، ولی تاجران میگویند تنها ارزش سوزشواری به نرخ انگشت تاثیر نگذاشته است، بلکه دیگر عوامل ها نیز دارد. سوبانجان خواجایف تاجر انگشت روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت: آوردن انگشت از محل جایگیرشوی کان در ناحیه عینی تا نقطه فروش در اطراف دوشنبه خرجات دارد.
راه در این سال ترازوی ایرایس هم قیمت‌تر شده گیه. ای همون حساب هم میگنیم دولن اسلام و خمان دولن نداریم مثال همجا قبول میکنیم میفروشیم همجا دیمچه میکنیم مثال از 100 سوم سری تونش را از خود داریم یا سومانو سی دیرم یا دیمچه خولی را میخریم مثال نه بچه ها میتیم مثال اون سالی پیشتره 50 سومان دا بچه ها کار میکردن این سال 100 سومان دا مثال همه چی قیمت شد که
با قول این تاجر نرخ انگشت امسال نسبت به سال گذشته 200 تا 300 سومانی برای یک تن اشگران شده است. افزایش نرخ انگشت قابلیت خریداری ساکنان را که یک سودشواری اصلی مخصوصا در دهات به شمار می رود کم کرده است. هوای سرد و جاری شدن لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را به انگشت بیشتر کرده است. اولیا فیض‌اللهیف ساکن ناحیه رشت امسال نمیتواند مثل سالهای پیش انگشت ذخیره کند، زیرا به قول او حالا نرخ انگشت گران شده است. وی روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سالهای پیش 900 800 گرفتگی است، این سالا باشد انا این 1200 نگر مشو خیلی کمتر میگیریم اوگی رو.
در تاجیکستان 14 شرکت با استخراج انگشت مشغولند. دست یافتن نر شرکت با کنهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان است. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است. برخی ساکنان نیز میگویند در تاجیکستان کنهای انگشت زیاد است ولی نرخ آن ارزان نمیشود. طلبات سالانه تاجیکستان به انگشت در سال جاری 2,753,000 تن پیش بینی شده است. به اطلاع رسمی حالا نزدیک 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است. ذخیره های کشف شده انگشت در قلمرو تاجیکستان 4 میلیارد تن گفته می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
من نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز 19 اکتبر با پخش یک بیانیه قرغیزستان را به اغوا انگیزی و نارام کردن وضع در مرز دو کشور متهم کردند. مقامات تاجیک گفتند که بر رغم سازش ها برای رعایت کردن آرامی، برعکس کشوری همسایه به ساختن استحکام و آوردن نظامیان بیشتر به مرز مشغول است. من مومین احمدی هستم. همکارم میرزانبی خالقزاد در استودیو با ما قرار دارد. از او میپرسم که مقامات قرغیزستان میرزانبی به این اظهارات چی واکنش کرده است؟
سلام مومین، جانب قرغیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داد و آنها را دور از واقعیت نامید. روز 19 اکتبر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرغیزستان را به اغوا انگیزی و نارام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد. اما در گذشته مقامات همسایه کشور برعکس تاجیکستان را برای رعایت نکردن مقررات سازش‌ها درباره راه ندادن به مناقشه در مرز متهم کردند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان که برعکس بیانیه‌های کوتاه پیشین یک اظهارات دراز و با عکس و تصویرها نشر کرده است، میگوید که عملکردهای افراد علاهیده و مقامات قرغیزستان بیانگری نیت شومی است. در بیانیه آمده است عملکردهای شهروندان علاهیده قرغیزستان با هدف نارام کردن وضع، آماده کردن کمینگاه‌ها، کندن نقب و استحکام، آوردن تجهیزات اضافی نظامی و نقض پیوسته قلمرو هوایی تاجیکستان دلیل واضح نیت‌های شوم جانب قرغیزستان است. به قول کمیته امنیت ملی تاجیکستان، از روز 26 سپتامبر تا روز 15 اکتبر پهباد و یا درون‌های قرغیزستان 13 مرتبه غیرقانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه اسفره و بابرجان غفورف وارد شدند که با ولایت بودکند قرغیزستان هم مرز هستند.
میرزونوی، ساکنان دهات مرزی تاجیکستان در این باره چی میگویند؟ آنها نیز آیا حرکت نظامیان و پرواز درون ها را مشاهده کردند؟
بله، هم نماینده های جماعت مرزی و هم ساکنان عادی در صحبت امروز با ما گفتند که از این حالت در تشویش هستند. نماینده های جماعت ها و ساکنان اسفره و بابرجان غفورف میگن در قطعه های مرزی طرف تاجیکستان وضع آرام است، ولی به نقل آنها پرواز درون ها و به موضع مرزی آوردن زره پوش و سلاح ها از طرف کشور همسایه آنها را شدیداً نگران کرده است. در بیانیه 24 موردی را آوردن که به گفته کمیته امنیت ملی تاجیکستان نشان میدهد که مقامات قرغیزستان سازشنامه های پیشین برای جلوگیری از هر گونه مناقشه و تامین امنیت شهروندان دو طرف را رعایت نمی کنند. سنگ اندازی به سمت ماشین های ساکنان تاجیکستان در مناطق مرزی، بدرفتاری با آنها، آتش زدن خانه و از جمله مجروح کردن یک کودک ذکر شده است. و حکومت تاجیکستان از رهبران نظامی قرغیزستان خواسته است پیش روی هر گونه عملکردهای اغوا برانگیزانه را بگیرند تا به نزاع نکشاند.
بله. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد، در باره بیانیه تاجیکستان راجع به وضع مرز با قرغیزستان صحبت کرد. میخواهم یادرس کنم که یک ماه پیشتر در روزهای 14-17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز علامتگذاری نشده دارند، یک دیگر را به تجاوز به قلمروی همدیگر متهم کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در چهارچوب تبادل نوی اسیران بین اوکراین و روسیه روز 17 اکتبر 108 زن نظامی و غیر نظامی اوکراینی به نزد خانواده هایشان برگشتند. اکثر زنان اسیر افتاده نقل میکنند که نظامیان روس آنها را تحقیر و اذیت میکردند و هر روز برای حساب کردن از حجره های محبس بیرون آورده میزدند. به نقل این اسیران آزاد شده حتی پاسبان های زن هم آنها را لتوکوب میکردند. در این باره من زرنگیز نوروز شو گزارش می دهم. این اولین زنگی ویکتوریا بعدی رها شدن از اسارت و مادرش است. ویکتوریا عبیدینا را نظامیانی روس بعدی بیرون شدن از آزوفستال اسیر گرفتند. ویکتوریا با تغییر لباس نظامی به شخصی می خواست دخترش را از بونکر یا پناهگاه زیرزمینی از تیرباران ماریوپل گریزاند. اما نظامیان روس او را شناختند و بازداشت کردند. الیسای 4 ساله تاز و پروژه خودش تنها رفت. ویکتوریا عبیدینا میگوید:
اونجا زود فهمیدند که من نظامی هستم. بعدن کودک را جواب دادند و مرا اسیر گرفتند. از تفتیش گذشته نتوانستم.
با همین ویکتوریا از دختر و خانواده‌اش 165 روز جدا بود. در این مدت تنها یک بار به او اجازه دادند که صدای فرزندش را شنود. ویکتوریا بیدینا افزود:
روزی 3 اکتبر زاد روز داشت، با من اجازه دادند و او زنگ زنم.
مثل ویکتوریا 108 زن دیگری اوکراینی از جمله حمایتگرانی از آزوفستال، خدمتچیان نیروهای مسلح، گارد ملی و پزشکان حربی و مرزبانها در اسارت نظامیان روس قرار داشتند. در میانی آنها زنانی غیر نظامی هم بودند.
آنها انسان نیستند؟ بله می زدند. ما را بیشتر زنانی آنها می زدند. هر صبح و شام ما را از کامره یا حجره بیرون آورده حساب می کردند و می زدند. فقط در ولویسک ما را نمی زدند. اما آنجا روحن عذاب می دادند.
زنانی دیگری از اسارت آزاد شده اوکراینی می گویند:
ما این همه را تحمل کردیم. هر قدری که می توانستند ما را تحقیر کردند. من فقط همین را می گویم که آنها فاشیستند.
ویکتوریا و همراهان او خوشبختند که رنج و آزار را پشت سر کرده به نزد خانواده هایشان برگشتند. اما گروه از زنان دیگری اوکراینی همانا دور از فرزندان در دست نظامیان روس ماندند. زنانی آزاد شده که دهشتی اسارت را با چشم خود دیدند، از مقامات خواستند اسیران دیگر را هم زودتر برگردانند.
نشو اوکراینو، будь ласка, поверніть їх додому.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اشتراک پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی ابوظبی گرند سلم 2022 در امارات متحده عرب. سه بازی موقوف مانده مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودا ابوظبی گرند سلم 2022 که از 21 تا 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقات که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ پترزبورگ برگزار می شود، بیش از 400 ورزشکار از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک خواهند کرد. رقابت ها در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. باید دسته منتخبی جودای تاجیکستان 11 ورزشکار داخل می باشد. در مسابقه مردان 9 نفر شرکت خواهند کرد. مسلم بیک کریموف، شهباز سید ابراروف، محمد شریف نجمی دینف، شادمان ریزایف، جهانگیر مجیدف، کامران شاه یوستاپیریان، ابو بکر اکابیر، امام رضا انورزاده و تیمور رحیموف. تاجیکستان را در مسابقه زنان 2 نفر شاهیده قلندرو و مولوده آدینایو نمایندگی میکنند. بجز از مدال و جایزه های مالی، شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازهای المپی میگردند. خبری دیگر، بعد نتیجه گیری 3 بازی موقوف مانده قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر برگزار شد، موقع پیش صفان در جدول مسابقات تغییر نیافت. در بازی موقوف مانده دور پنجم که 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، دسته میزبان استقلال تیم فیزکند ناحیه واسه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. در این بازی حملگر دوشنبگی ها منوچهر جلیلف که به دروازه مهمانان 2 توپ زد، در روی خط نشانزن های بهترین مسابقات با 11 گل به جای اول برآمد. وی به رادیوی آزادی گفت که در نیمه اول بازی حساب 1-0 به فایده مهمانان بود.
سببی که بچه ها کم تر راستا بیتا کردن کم تر بوزی پینتر شدن. در این تایم برام بده خیلی خوب بوزی کردن و در نیشی زده چنمون چندون شدن.
بازی موقوف مانده دور 10 مسابقات لیگ عالی میان دسته های ختلان باختر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با پیروزی نظامیان با حساب 2-0 به پایان رسید. در این بازی که در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر گردید، تا دقیقه 89 حساب 0-0 بود. در دقیقه آخرین زمان اساسی دیدار و در دقیقه 3 ایلاوه کرده سرداور، مهمانان 2 گل زده بازی را به نفع خود انجام دادند. بازی دیگری موقف مانده دور 10 که در شهر خوجند میان دسته های خوجند و ریگر تدزی ترسونزاده صورت گرفت، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال دوشنبه با کسب 38 امتیاز در جای اول است. دسته های ختلان باختر و روشنی کلاب که 27 امتیازی گرفتند متناسبن در جای های دوم و سوم قرار دارند. مبارزه برای مدال های قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی ادامه خواهد کرد.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چه بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر نفسش به از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من.
خبر صحبت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با حمدالله محب مشاور امنیت پرزیدنت پیشین افغانستان خشم طرفداران این جبهه را به بار آورد. تفصیلات را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 14 اکتبر حمدالله محب در صفحه خود در تویتر نوشت که با احمد مسعود مسئله بازگشت به دموکراسی، ساخت جمهوری و حفظ نظام ملی را بحث کردند. او نوشته است که با احمد مسعود به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل کنونی افغانستان توافق سیاسی ضرور است. حمدالله محب مشاور پرزیدنت سابق افغانستان روز 15 اوگست سال 2021 با چرخبال همراه با اشرف غنی و دیگر رهبران از این کشور فرار کرده بود و او را بیشتر افغانستانی ها خائن نام میبرند. او را فعالان افغانستانی سببگار سر قدرت آمدن طالبان میدانند. در شبکه‌های اجتماعی چهره های شناخته او را نفر میدانند که با خیانت افغانستان را به دست طالبان سپرده است. حمدالله محب همچون مشاور امنیت ملی افغانستان نهادهای قدرتی این کشور را اداره میکرد. از این رو صحبت حمدالله محب با احمد مسعود، نفری که جبهه مقاومت علیه طالبان را اداره میکند، فعالان را خشمگین کرد. هارون معترف رئیس جنبش گذار در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که حمدالله محب مشاور سابق شورای امنیت ملی حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی از عاملان سقوط نظام جمهوریوی بود و شخص نیست که با او درباره آینده افغانستان صحبت کرد. او جنایتکار است و به نظر مردم ما از حلقه روابط سیاسی رد شده است. گفته است او. تمیم آسه معاون وزیر سیاست و استراتژی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان نیز به این صحبت واکنش نشان داده، محب را سببگار شکست افغانستان دانسته است. او گفته است وقتی احمد مسعود با چنین فرد صحبت میکند، پس باید فاتحه جبهه مقاومت خوانده شود. کاربران دیگر نوشتند که احمد مسعود نباید با چهره های منفور صحبت کند و با آنها سازش کرده خود را بدنام سازد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی روز 16 اکتبر در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماها پیش با درخواست حمدالله محب این صحبت صورت گرفته بود. او گفت پیام محب همین بود که طالبان نماینده پشتون‌ها نیستند. هیچ تماس با درخواست ما صورت نگرفته است. همان طور من گفتم هر کسی درخواست کند که صحبت کند، ما حاضریم نظر همه را شنویم. این به معنای مذاکره، معامله و سازش نیست. ما با همه می‌خواهیم گفتگو داشته باشیم. ما نگرانی طرفدارانمان را درک میکنیم. در 20 سال گذشته معامله ها صورت گرفت که همین به اعتماد ایجاد شده است. ما با هیچ کس در حال معامله نیستیم، گفت او. روز 15 اوگست سال 2021 حمدالله محب که چهره کلیدی در حکومت اشرف غنی بود از افغانستان فرار کرد و این کشور به دست طالبان افتاد. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان از کمترین فردی بود که جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد و در مقابل طالبان در افغانستان مبارزه میکند.
باز در چهره خاموش سیاد خنده زد چشمی گناه زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد حسرتی بوسه هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو یادی آن خنده برنگ و خمود ای سر و پا وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایشت چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایشت نگه تش نبود دیوانه رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نیگلی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده سر آه اگر باز به سویم پایی
دیگر از کف ندیدم آسانت رزنی سولای سوزندگیش آخیرات دیگر بر جانت آخیراتش دیگر بر جانت آخیراتش دیگر بر جانت باز در چهره خاموشی تیار خنده زد چشمی دو نمازد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غزدی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نمازد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غزدی سوزد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 19 اکتبر در پایتخت کره جنوبی سئول اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی آغاز یافت که تا روز 21 اکتبر ادامه خواهد کرد. در اسمبلی وکیلان از 204 کشور اعضای اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی از جمله از تاجیکستان اشتراک دارند، اما کره شمالی و گواتیمالا نمایندگان خود را به سئول نفرستادند. در این چارابینی 17 کشور به مثل بریتانیای کبیر، اوکراین و لاتویا به طور آنلاین یا مجازی شرکت می‌ورزند. وکیلان مسئله های مهمی ورزش و آمادگی را به بازی های در پیش استاده المپی محاکمه می کنند. اینچنین نقشه استراتژی اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی برای سال های 2021-2024 تصدیق شده، پرزیدنت و نایب اولی پرزیدنت اسوسیاسیای مذکور برای دوره نو انتخاب می گردند. روز 19 اکتبر در اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی پرزیدنت جمهوری کره یون ساک یول سخنرانی کرد. وی با اشاره به تهدیدهایی که امروز به صلح جهان وجود دارد از جامعه جهانی دعوت نمود یک جای متحد شوند تا که تلاش های کمیته بین المللی المپی و اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی برای تامین آزادی و همبستگی توسط ورزش در آینده ادامه یابد. در جریان سفر خود به سئول، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ و سرور اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی روبین میچل با پرزیدنت جمهوری کره یون ساک یول ملاقات کرده با رفتی آمادگی به بازی های زمستانه المپی نورسان در سال 2024 در گنگواندو شناس شدند. جمهوری کره باری سوم است که هیئت های کمیته های ملی المپی را قبول میکند. سال 1986 در سئول اسمبلی پنجم و سال 2006 اسمبلی 15 اسوسیاسیای کمیته های ملی المپی برگزار گردیده بود. در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیای فوتبال آسیا AFC که 17 اکتبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برگزار شد، اسوسیاسیای فوتبال قطر به عنوان اتحادیه میزبان جام آسیا 2023 تصدیق شد. قطر قهرمان فعلی آسیا است و پس از میزبانی جام آسیا در سالهای 1988 و 2011 بار سوم این مسابقات را برگزار خواهد کرد. سنه دقیق مسابقات هنوز معین نشده است. باید گفت که در جام آسیا 2023 همگی 24 دسته منتخب اشتراک میکند. تیم ملی تاجیکستان بار اول در مرحله نهایی جام آسیا شرکت خواهد کرد. سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان پیتر سگرد متخصص خرواتی میگوید:
من فکر میکنم که دسته منتخب ملی تاجیکستان برای در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بازی کردن ارزنده است. تیم ملی که از حساب جوانان ترکیب یافته است آینده خوب دارد و میکوشیم که در مرحله نهایی جام آسیا 2023 خوب هنرنمایی کرده مخلصان را خرسند نماییم.
بغیر از تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2023 دسته های منتخب ژاپن، سوریه، قطر، کره جنوبی، استرالیا، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، چین، عراق، عمان، ویتنام، لبنان، اردن، فلسطین، ازبکستان، تایلند، هندوستان، هنگ کنگ، بحرین، مالزی، قرغیزستان و اندونزی شرکت می‌ورزند. از روی نتایج قرعه‌کشی 24 دسته به 6 گروه تقسیم می‌شود. بعد نتیجه گیری مرحله گروهی از هر یک گروه دو دسته بهترین، اینچنین 4 دسته نشاندادهایش بهتری جایهای سوم به دور هشتک نهایی راه پیدا می‌کنند. کریم بنزما حملگر 34 ساله باشگاه ریال مادرید اسپانیا و تیم ملی فوتبال فرانسه برنده جایزه توپ طلایی در سال 2022 گردید. این جایزه بار اول به او سپرده شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در پاریس دایر گردید. در موسم گذشته این فوتبالباز فرانسوی در هیئت باشگاه ریال مادرید غالب لیگ قهرمانها و قهرمان اسپانیا گردید و اینچنین گلزن بهترین در هر دو مسابقات شد. بنزما در لیگ قهرمانها در 12 بازی 15 گل، در لا لیگا در 32 بازی 27 گل زده است. در مجموع او در موسم 2021-2022 در 46 بازی در هیئت ریال مادرید در همه مسابقه ها 44 گل به ثمر رسانده است. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون حملگر کریم بنزما را که با جایزه مجله فرانس فوتبال توپ طلایی سرفراز گشت تبریک کرد. ضمناً بنزما پنجمین نماینده فرانسه گردید که با جایزه توپ طلایی مکافاتانیده شد. قبلا این جایزه را رایمون کوپا، میشل پلاتینی، ژان پیر پاپن و زیندین زیدان به دست آورده بودند. جایزه توپ طلایی که آن را همه ساله مجله فرانسوی فرانس فوتبال می سپارد سال 1956 تأسیس یافته است. از همه بیشتر جایزه توپ طلایی را حملگری ارجنتینی لیانل مسی به دست آورده است. او 7 مرتبه از آن جمله سال گذشته برنده شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میانی نورسان و نوجوانان که از 14 تا 16 اکتبر در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار شد 7 مدال، 1 نشانی طلا، 2 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب کشور 17 ورزشگر داخل بود. آقای عبداللویف افزود
و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدند. برآمد آنها را من شایسته تحسین میگم، خوب ارزیابی میکنم.
مدال طلا را فرزین شاه حسینوف در روز آخرین مسابقات 16 اکتبر در رقابت ها میان نوجوانان 18-20 ساله اید به سمبوی ورزشی در وزن بیش از 98 کیلو به دست آورد. پهلوان تاجیک در فینال گوشتگیری ازبک اسرار حمیدوف را مغلوب کرده به عنوان قهرمانی جهان مشرف شد. روز یک شنبه باز 3 ورزشگری تاجیک در رقابت ها میان نوجوانان به پایه فخری برآمدند. سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. مصنف میرابوف در وزن تا 58 کیلو و انیس سوبادورف در وزن تا 64 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در روز اول مسابقات در نمود سمبوی ورزشی میان نورسان 14-16 ساله دو ورزشگری تاجیک محمد امین لایقف در وزن تا 64 کیلو و امین جان عبدالفیاض در وزن تا 71 کیلو برای جایهای سوم نشانهای برنجی گرفتند. در روز دوم قهرمانی جهان در مسابقه نورسان 16-18 ساله اید به سمبوی ورزشی عبدالله عارف در وزن تا 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان ورزشکاران نورس 23 کشور برای 55 مجموعه مدال ها از روی درجه های گوناگون وزنی رقابت کردند. در حساب دسته منتخب فدراسیون بین المللی سامبو با اشتراک ورزشکاران روسیه با کسب 51 مدال از آن جمله 39 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب قزاقستان با کسب 42 مدال که 5 تا اش طلایی است جای دوم را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با کسب 17 مدال من جمله 3 نشان طلا جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال که 1 تا اش طلا است در بین 23 کشور در جای هفتم قرار گرفت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. میرانساخت جلیلوف ورزشگری جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی نورسان که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. او در رقابت‌ها آید به اسلوب آزاد در وزن 68 کیلو جای دوم را گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی در پایتخت قزاقستان 143 ورزشگر پسران و دختران سالهای تولدشان 2002-2004 از 16 کشور اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 6 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب روسیه با کسب 4 مدال طلا جای دوم و منتخب قزاقستان با کسب 3 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. سفر تاشمرادوف مربی معروف گوشتی کمربندی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین کمربنده همین تاریخش برداره این گوشتین سوغدیا وای همین حاضر همین هیکل که های که همین این 5000 سال پیش شده جو بوده است همین ایران با موزه با ایران برفتگی ما با گفته بود گوشتین کمربنده حاضر من این ناحیه استرفشان اسفرام مسچو جبر رسولوف زفرآباد شهرستان من این ناحیه ها با اساسا رواج رفتگی.
یادآور می‌شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان که ماه سپتامبر امسال در شهر نمنگان با شرکت بیش از 250 ورزشکار از 22 کشور برگزار شد 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. تاجیدین تویچیف در وزن 90 کیلو با مدال نقره، اویبک حمیدوف در وزن 62 کیلو و ابو احسان اشورزاده در وزن 75 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. از روی نتایج بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که روز شنبه 15 اکتبر برگزار شدند، دسته های استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی به فینال مسابقات راه یافتند. استقلال در دور نیمه نهایی در ورزشگاه اسپارتاک شهری خوجند بازی را با تیم اسخاتا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی دور نیمه نهایی استقلال با حساب 1-0 غالب شده بود. در بازی دیگری جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان دسته کوکتاش در میدان خود تیم خطسانی باختر را با حساب 2-1 شکست داد. بازی اولی نیمه نهایی میان این دو دسته بدون گل به پایان رسیده بود. همین طریق پیشصف دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه و پیشصف دسته های لیگ اول کوکتاش رودکی در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز شنبه 29 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر می‌گردد با هم رقابت می‌کنند. مسابقات برای جام تاجیکستان بار 31 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم.
شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه فرق دونستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختری تاجی که
سرخط